افتان و خیزان آمده، خواهد که جان پیشش رود، جانم در آغوشش رود، دنیا فراموشش رود، مست است و مهمان آمده، مست است و مهمان آمده، مست است و مهمان تنگ بود، هم دور و هم پرسنگ بود، با رهزنان در جنگ بود، فاتح زمیدان آمده،
در آغاز فقط کلمه بود، خواندن اولین فرمان کلمه بود، کلمه کلمات جملات دینج ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب، مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
گفتگوی اجتماعی،
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بزرگ و بخشنده و مهربان. سلام به شما خانم ها آقایان، شنوندگان فهیم و فرهیخته رادیو گفتگو. وقت شما بخیر باشه. آرزو میکنم هر جا هستید در پناه خدای بزرگ و مهربان و متعال باشید. گفتگوی اجتماعی رادیو گفتگو رو تقدیم شما میکنیم. دعوت میکنم با این برنامه ما رو همراهی بفرمایید.
گفتگوی اجتماعی، تحلیل مسائل اجتماعی، بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. هر روز ساعت 13:30 تا 14:30 دقیقه. گفتگوی اجتماعی، رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اجتماعی.
30,10,35 سامانه پیام کوتاه ما و 27,86,10,35 تلفن گویای رادیو گفتگو در اختیاران هست. میتونید ما رو از نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خودتون مطلع بفرمایید از طریق این دو پل ارتباطی. برنامه امروز گفتگوی اجتماعی رو با موضوع اشرافیگری، آفتها و چالش‌های اجتماعی تقدیم شما می‌کنیم به اتفاق مهمانان حاضر در استودیوی برنامه، سرکار خانم مینا بیابانی، جانشین بسیج جامعه زنان کشور، حجت الاسلام و المسلمین نوید جانباز، دکترای روانشناسی و جناب آقای فرشید مقدم سلیمی، پژوهشگر مسائل اجتماعی در استودیو حاضرند. قرار هست که راجع به این موضوع به بحث و گفتگو بشیم. لطفا ما رو همراهی بکنید. سرکار خانم بیابانی، سلام به شما، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید به گفتگوی اجتماعی.
سلام عرض میکنم حضور جناب عالی و دیگر مهمانان محترم و همینطور شنوندگان خوب برنامه شما.
متشکرم. جناب حجت الاسلام و المسلمین جانباز، سلام بر شما، وقت بخیر، خیلی خوش آمدید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما.
آقای مقدم سلیمی، سلام، روز بخیر، خیلی خوش آمدید.
درود بر شما، منم امیدوارم که گفتگوی خیلی خوبی داشته باشیم امروز.
زنده باشید. متشکرم. سرکار خانم بیابانی، اگه موافق باشید گفتگو رو با شما شروع بکنیم. موضوع ما اشرافیگری است و آفتها و چالش‌هایی که در زندگی اجتماعی میتونه برای کسانی که سوق پیدا میکنند به این سمت و سو ایجاد بکنه. اگه موافق باشید اصلا یک تعریفی از اشرافیگری ارائه بدیم که حدودش و مرزهاش و چارچوب‌های اشرافیگری و تجمل‌گرایی مشخص بشود و بعد بیشتر وارد موضوع بشیم.
بله. خب من قبل از اینکه آغاز به سخن بکنم، ایام عزاداری حضرت سید الشهدا سلام الله علیه و یاران با وفاشون رو حضور جناب عالی و مهمانان عزیز برنامه و همینطور شنوندگان خوب برنامه شما عرض تسلیت و تعزیت دارم. خب طبیعتا انسان به جهت اون ظرفیت وجودیش و ابعاد وجودی که داره تمایل به زیبایی ها و جمال داره. این یک امر طبیعی هست که خداوند متعال در بین همه انسان ها به ودیعه گذاشته شده و در آیات و روایات و سیره معصومین سلام الله علیهم این موضوع هم در واقع تایید شده. اما اون تجمل و جمال به خودی خودش بار منفی نداره، ولی این گرایش شدید و افراطی‌گری به ظواهر دنیا و تشریفات و تجملات دنیوی هست که اگر هدف قرار بگیره باعث میشه که اون شکل اشرافیگری و تجملگرایی در واقع در وجود انسان و در زندگی و سبک زندگیش متبلور بشه و در واقع ما میتونیم بگیم که تجملگرایی یا اشرافیگری توجه بیش از حد و افراطی به ظواهر دنیا هستش و تمایل بیش از حد به در واقع تشریفات، رفاه به اصطلاح غیر متعارف و دنیا رو مد نظر قرار دادن و میل بیش از حد به ظواهر دنیا هستش.
بسیار متشکرم از شما حاجی جانباز عزیز. من از نگاه روانشناسی هم یک تعریفی بشنویم از اشرافیگری و تجمل‌گرایی و بعد بریم سراغ چالش ها و آفت هایی که این اتفاق میتونه داشته باشه.
من در ضمن عرض سلام مجدد و تسلیت ایام اعضای سید الشهدا خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
متشکرم.
شاید نتونیم در منابع اصیل و علمی روانشناسی معنای مشخصی رو برای اشرافیگری پیدا بکنیم، اما از مجموعه صحبت هایی که در رفتارهای اجتماعی و ریشه های این مسئله میشه پیدا کرد میتونیم به بعضی از شاخصترین مؤلفه های اشرافیگری از نگاه روانشناسی اشاره بکنیم. اشرافیگری در واقع ریشه در رفتارهای نمایشگرانه انسان داره، به این نفع که انسان دوست داره در واقع بخشی از نیازهای کاذب انسان، این که عرض میکنم انسان دوست داره نه انسان در طبیعت اولیه خودش، در حقیقت انسان با پیگیری نیازهای کاذب خودش رفتارهایی رو ممکنه انجام بده که این رفتارها او رو شبیه بکنه به طبقه ای از اجتماع که اونها بیشتر مورد توجه هستن. این رفتارهای
یعنی اشراف.
بله. و این طبقه بالای اجتماعی در واقع از اون جهت که این نگاه رو برای عموم و توده مردم ممکنه که بسازن که بیشتر جایگاه بالاتری دارن، بیشتر مورد احترام هستن و بیشتر مورد توجه هستن، در واقع این رفتارها و این رفتارهای نمایشگونه رو خلاصه در انسان هی گسترش بده و بیشتر بکنه. البته ابعاد بیشتری هم داره که حالا اگر اجازه بفرمایید در خلال بس به اون اشاره خواهیم
کرد. حتما. جناب آقای مقدم سلیمی، شما هم یه تعریفی به عنوان یک پژوهشگر اجتماعی از اشرافیگری ارائه بکنید.
بله، ببینید توی بحثایی که معمولا تو جامعه مطرح میشه، اگر یه جمع‌بندی از اونا بدیم، گفته میشه که اشرافیگری یعنی ثروت‌اندوزی به علاوه در واقع نمایش دادن مصرف یا مصرف نمایشی. فکر میکنم این تعریف مناسبیه، به دلیل اینکه شرایط امکان اشرافیگری رو هم این تعریف توضیح میده، یعنی چگونه اشرافیگری ممکن میشود در جامعه. یعنی اگر شخصی ثروت انباشته نداشته باشد، نمیتونه نمایش اشرافیگری بده، و اگر کسی نمایش هم نده اشرافیگری نیست. یعنی گفته میشه که اگر شما ثروت بسیاری بیاندوزی ولی اون رو نمایش ندی، این هم اشرافیگری نیستش. بنابراین دو تا شرط هست. من حالا در ادامه گفتگو در فرصتهایی که خواهد بود بر اساس همین تعریف خواهم کوشید که اگر قراره که نقدی بشه و مبارزه‌ای بشه با اشرافیگری، رو کدوم وجه باید در واقع تمرکز بشه، انباشت ثروت یا نمایش دادن.
بسیار متشکرم از شما. خب یه نکته خیلی مهمه به نظرم بعد از اینکه یک تعریف از اشرافیگری ارائه شد، و اون هم مشخص کردن حد و مرز اشرافیگری است. یعنی شاید این سوال الان که ما داریم راجع به اشرافیگری صحبت میکنیم، این ذهنیت برای بعضیا پیش بیاد که خب من یک خونه معمول دارم، یک ماشین دارم، حالا یه مبلغی پول پس انداز دارم و ابزار و لوازم زندگی که شاید از حد متعادل یک درجه یا یک پله بالاتر و بهتر باشه، آیا این میشه اشرافیگری یا نه؟ یا اشرافیگری بنا به تعریفی که آقای مقدم سلیمی ارائه کردن و حضرت عالی و آقای جانباز، ممکنه یه چیزی فراتر از این حرفا باشه؟ یعنی آنچه که در یک زندگی معمول برای ایجاد رفاه و آسایش برای خانواده تأمین میشه و فراهم میشه، این رو جزء اشرافیگری نمیشه محسوب کرد. و یا شاید همون تعریف دومی که ایشون ارائه کرد، این که ثروت اندوزی و نمایش مصرف این ثروت رو بشه به عنوان اشرافیگری ازش نام برد. این حدود رو هم مشخص بکنیم و بعد بریم سراغ آسیب هایی که میتونه این اتفاق داشته باشه.
ببینید اشرافیگری از در واقع ظواهر این رفتارها، همینطوری که برادر بزرگوارمون آقای مقدم سلیمی اشاره فرمودن، کاملا مشخص است. یعنی یک نمایشی رو در خودش داره، یک فخر فروشی و یک تبرجی رو در خودش داره. اینکه چه میزان از این انباشت ثروت میتونه به عنوان اشرافیگری باشه، این رو ما میتونیم در قیاس با اون چه که جامعه در واقع از ثروت هر کدوم از افراد جامعه دارا هست میتونیم یک برآورد داشته باشیم. اگر در جامعه در واقع در یک حد اعتدال از ثروت برخوردار باشن، ممکنه حالا تا یه مرز بالاتر خیلی به عنوان اشرافیگری بهش نتونیم قلمداد بکنیم، ولی اگر از اون مرز بالاتر رفت و اون تبرجه در قیاس با مردمی که به طور عموم در اون جامعه دارن زندگی میکنن بیشتر مشخص شد و اون شکل فخر فروشی رو به خودش گرفت، به نظر بنده میتونیم بگیم که اون در واقع یک روش اشرافیگری هست. چون ما بحث اشرافیگری رو در قیاس با اونچه که مردم و هر جامعه‌ای با شرایط زندگیش مواجه هستن میتونیم در نظر بگیریم. فلذا من فکر میکنم که این اشرافیگری رو ما باید در قیاس با سطح متوسط مردم هر جامعه در نظر بگیریم و اون تبرجی که در پیرامون این به اصطلاح جریان صورت میگیره. چون خود اشرافیت یک نوع جریانه، یک جریان فکری هستش، یعنی یک موضوع خیلی سهل و ساده نیست که به اون نگاه بکنیم. یک جریانی هست که حالا میتونه از عوامل نفوذ در واقع وارد یک کشور بشه برای اینکه کشور رو به انحطاط و تباهی برسونن. به تصور و استنباط بنده، ما اشرافیت رو به تناسب وضعیت و شرایط زندگی عمومی مردم اون جامعه میتونیم در نظر بگیریم و بگیم که حالا چه نوع رفتارهایی میتونه
نشانه ی زندگی اشرافیگری باشه،
نشانه های زندگی اشرافی باشه
و یا خلافش،
بله ساده زیستی باشه و در واقع در همون مسیر سبک زندگی اسلامی قرار بگیره.
بسیار متشکرم. حاجی جانباز، آیا می شود زندگی کسانی که ثروت آنچنانی ندارن اما تلاش میکنن ظواهر زندگیشون رو به معرض نمایش بگذارند، گفت اینها هم آلوده به این موضوع اشرافیگری شدن یا نه؟ میشه اینها رو جز
بله.
گروه اشرافیگران نام برد یا خطاب کرد یا خیر؟
اگر اجازه بفرمایید من حالا یه اشارهی به نکته درستی که فرمودن داشته باشم که عرف زمانه در این موضوع خیلی مؤثر هست در فهم خود مفهوم اشرافیگری و رفتارهای اشرافیگرایان.
یعنی این عرف جز معیارهای سنجشه؟
بله، عرف و در واقع فرهنگ زمانه تو این موضوع خیلی مؤثره. ساده ترین زندگی های امروزه در قبال، من حتی عرضه میکنم 50 سال یا 100 سال قبل، در قبال حتی همین 20-30 سال قبل میتونه در واقع زندگی هایی به حساب بیاد که ابزار و امکاناتی که داره توش استفاده میشه جنبه اشرافیگری یا تجملگرایانه داشته باشه. اما در حقیقت میشه گفت که وقتی این رفتار شیوع پیدا میکنه و نیازهای کاذب رو در بود در دامنه جامعه توسعه میده و ما در فرهنگ سازی جامعه داریم که در واقع اون هرم‌های رأس جامعه میتونن رفتار سازی بکنن برای بدنه جامعه، این نشانه هایی از این رفتارهای اشرافیگری یا تجمل گرایانه رو شما میتونید در توده مردم ببینید که چه بسا حتی با فقر اقتصادی یا فقر در واقع فرهنگی و اینها هم یک فردی ممکنه که رفتارها و یا در واقع جلوه های رفتاری اشرافی گرایانه رو از خودش بروز بده. به همون رکن تعریفی که فرمودن، یعنی همون بعد نمایشگرایانه بودن این عمل.
ولو اینکه ثروت ثروت کلانی نباشه.
بله، حالا ببینید با اصل ثروت که همه انشالله با این موضوع آگاهی دارن که اسلام نه تنها مذمتی نداره بر ثروت بلکه تشویق داره بر تولید ثروت.
بنابراین ما با مهمیه چون خیلی از ماها شاید این ذهنیت برام وجود داشته باشه که اسلام هیچ، ببینید یه تعریفی از زندگی ائمه اطهار علیهم السلام در ذهن بعضی از ماها شکل گرفته که ائمه ما ساده زیست بودن. مثلا بارها شنیدیم که حضرت علی علیه السلام یا پیامبر مکرم اسلام صلوات الله علیه و آله و سلم لباس‌های خودشون رو پینه می‌کردن و می‌دوختن و بعد استفاده می‌کردن. این اتفاقات و شنیدن این نکات شاید این ذهنیت رو ایجاد بکنه برای بعضی از ماها که ائمه ما ثروتی نداشتن در صورتی که میتونستن. حضرت علی خلیفه بود و ثروت کلانی در اختیارش بود و میتونست ثروتمند باشه و نبود. این ذهنیت این که ائمه ما ثروت نداشتن و ثروتمند نبودن هم یک ذهنیتیه که یه جاهایی باعث آسیب شده توی نگاه ما، توی تفکرات ما و توی سبک زندگی ما.
این ذهنیت که کاملا اشتباه هست، حقیقتش رو بخواید با واقعیت‌های تاریخی ما هم سازگار نیست. به نظر میرسه که ثروتمندترین افراد معصومین و اهل بیت بودن. این ثروتمندترین افراد نه به جهت بعد اعتقادی ما که حالا در اون زیارت جامعه هم هستش که به یمنه رزقل ورا و مثلا به اصلا برکت اینها عالم روزی میخورن، من حتی از این نگاه هم نمیخوام عرض بکنم، حتی با نگاه یک پژوهشگر حالا تاریخ که بخواد خیلی با نگاه واقعیت‌های تاریخی بره نگاه بکنه میبینه که اونها تولید ثروت داشتن. نشونه‌هایش هم الان هست در همون مدینه، تولید شغل‌ها و تولید ثروت‌هایی که امیرالمؤمنین داشتن، نخلستان‌هایی که آباد می‌فرمودن. منتها خب رفتارهایی که بعد از اون اتفاق می افتاده بعد از تولید ثروت اونها هم مهمه، یا در واقع انفاقهایی که داشتن، بخششهایی که داشتن و اینکه همیشه خانه اونها در واقع محل امید فقرا بوده. نمیشه یه فردی خودش تنگ دست باشه ولی فقرا در واقع یک محل امیدی به خونه اینها داشته باشن. و این نشونه های تاریخی و ادلهش خیلی جدی، حالا فکر نمی کنم شاید حالا به یه بحث دیگه رو مطالبه بکنه.
درود بر شما، خیلی متشکرم. آقای مقدم سلیمی عزیز، شما دو تا بود رو مطرح کردید. اول نمایش ظواهر زندگی، ثروت‌اندوزی و نمایش ظواهر زندگی که یکی از تعریف‌های اشرافیگری بود، و دوم رفتارهای نمایشگرانه نسبت به امکاناتی که در اختیار ما هست. یه مروری بکنیم این که اصلا رو کدومش باید بیشتر تمرکز کرد و دقت کرد به عنوان یک رفتار اشرافیگرایانه.
بله، اینا دوتا شرط در واقع اشرافیگری هست. من معتقدم که نمایشگری رو در واقع بخشی از طبیعت کنونی آدم هاست و ما اینجوریم که از نمایش دادن لذت هامون ممکنه لذت ببریم. یعنی شما یه سفری میری، از سفر یه لذتی میبری، از اینکه اون رو نمایش بدی به دوستانت هم یه لذت دیگری میبری. این تو جامعه ما هست، یعنی در شبکه‌های اجتماعی شما میبینید که انقدر نمایش داده میشه، نشون میده که این خود نمایش دادن لذت بخش. اون طرف قضیه معمولا ما ها اینجوریم، از دلخوشی دوستانمون دلخوش میشیم. یعنی وقتی میبینیم یک انسان دیگری شاد، لذت میبره، ما هم خوشحال میشیم. یعنی
این نمایش دادنه هیچ ملاک و معیاری نباید داشته باشه، هیچ حد و مرزی نباید داشته باشه، هیچ هدفی نباید داشته باشه. صرفا این که من رفتم به یک سفری با این امکانات، با این شرایط و با این شیوه ها، یا در فلان موقعیت جغرافیایی، آیا فقط همینه یا نه؟ یا گاهی اوقات ما نمایش میدیم و قراره که توش یه پیام داشته باشیم.
بله،
به کدوم بودش باید توجه کنیم؟
عرض من اینه که نمایش دادن به خودی خودش مذموم نیست. البته معیارهای اخلاقی رو میشه در نظر گرفت که هر چیزی رو نباید نمایش داد، ولی اون موضوع بحث من نیست. نمایش دادن به خودی خودش یعنی نمایش خوشی، نمایش خوشی. چون انسان، دوست عزیزمون روانشناس هستن، آدم ها اینجوری هن که خوشی مصریه، یعنی آدم های سالم حداقل. یعنی اگر یه کسی رو بگیم، حالا یه کسی بگه حسودی و فلان و اینا، اونا رو بذاریم کنار، ولی آدم هایی که با هم دوست هستن از خوشی همدیگر لذت میبرن. کی مسئله میشه؟ زمانی که یه کسی چیزی رو نمایش میده که داره و بقیه ندارن. پس برمیگردیم به شرط اول، یعنی ثروت اندوزی به شکلی که در واقع انتقال ثروت و دارایی و ارزش از اکثریتی به اقلیتی اتفاق میفته. یعنی 1% جامعه، 4% جامعه میتونن چیزهایی بخرن، بخورن، مسافرتهایی برن، ماشینهایی سوارشن، ویلاهای 10 میلیاردی داشته باشن،
امکاناتی داشته باشن
که اکثریت نمیتونن،
اکثریت جامعه نداره،
اکثریت نمیتونن. و این نمایش دادنه سوال ایجاد میکنه، ناراحتی ایجاد میکنه، چون بقیه مردم هم اکثریتی کار میکنن، زحمت میکشن، تلاش میکنن، درس میخونن، روزی 8 ساعت، 10 ساعت، 16 ساعت به هیچ جایی نمیرسن.
این امکاناتو ندارن.
ندارن و این ناراحتی ایجاد میکنه. بنابراین مبارزه با نمایش دادن به نظر من اشتباه هست. اون الزاماً چیز بدی نیست، بلکه این مسئله اول، یعنی اینکه چگونه اقلیتی، حالا شما بیای بگی نمایش نده، خب اون طرف وقتی صدها میلیارد تومان ثروت داره و ماهی 100 میلیون تومان، 200 میلیون تومان درآمد داره، خب اون یه جوری هم میره نمایش میده. جلوی اون رو با قانون و آیین نامه و دستور و چیزای فرمال واقعا نمیشه گرفت.
بسیار خوب، بریم یه بخشی از برنامه رو بشنویم، یه فرصتی بگیریم برگردیم. یک مهمان تلفنی داریم، حالا که صحبت از آیین نامه و قانون و مسائل این چنینی شد، یک مهمان بسیار عزیز و گرانقدر داریم، آقای شکور پورحسین، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، مهمان تلفنی ماست. یه بخشی بشنویم برگردیم و با ایشون گفتگو بکنیم.
گفتگوی اجتماعی، تحلیل مسائل اجتماعی، بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. هر روز ساعت 13:30 تا 14:30 دقیقه گفتگوی اجتماعی، رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اجتماعی.
وقت شما بخیر باشه همراهان عزیز رادیو گفتگو. گفتگوی اجتماعی رو میشنوید. جناب آقای شکور پورحسین عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی مهمان تلفنی ما. آقای پورحسین سلام به شما، وقت شما بخیر، خیلی خوش اومدید به گفتگوی شما.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و مهمانان گرامی و مردم شریف.
درود بر شما. آقای پورحسین، موضوع بحث ما اشرافیگری و آفتها و آسیبهای اجتماعی است که میتونه داشته باشه.
بله.
شما به عنوان یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس قطعاً یکی از دغدغه هاتون در کمیسیون اجتماعی و موضوعاتی که شاید بارها راجبش بحث کردید همین موضوع باشه. فکر میکنید آیا راهکاری برای مقابله، یا حالا مقابله شاید خیلی اصطلاح خوبی نباشه، برای هدایت این نوع تفکر یا این نوع شیوه زندگی به مسیر درست آیا وجود دارد یا خیر؟
من اعتقادم اینه که بایستی دو مقوله تفاوت قائل بشیم. یکی بحث رفاه هست و یکی هم بحث تجمل گرایی.
بله.
مستظر هستی که من نظام اقتصادی اسلام و نظام اقتصادی قانون اساسی منو بررسی می کردم. اکثر اندیشمندان، به خصوص حتی اندیشمندان جهان اسلام، از دانشگاه الازهر مقالاتی من مرور می‌کردم، سه تا هدف در واقع عمده را برای نظام اقتصادی اسلامی تعریف کردن.
بله.
در واقع یک هدف عالی هست، یک هدف میانی هست و یک هدف تالی هست.
بله.
در واقع اینها از نظر اینها هدف عالی نظام اقتصادی اسلام رفاه هست. حتی در واقع عنصر منفعت ملی در دنیا با دو تا آیتم کوچک سنجیده میشه، یکی در واقع امنیت هست و یکی رفاه هست. ببینید تمام تلاش حکومت ها هم اهم از حالا دولت و مجلس و قوه قضاییه در راستای ایجاد رفاه برای مردم باید باشه، اما مستظر هستید ولی تجمل گرایی خیلی متفاوت از رفاه هست. من اعتقادم اینکه یک انحرافی هست در واقع اون بحث تجمل گرایی از اون زندگی در واقع ساده زیستی که مورد نظر در واقع اسلام و خود کشور ما هست. از اون طرف هم من اعتقادم میشه اینجا دیگه محل در واقع قانون و نامه نیست، واقعا به حوزه رفتارهای اجتماعی برمیگرده و هر کسی حق در واقع استفاده و برخورد با اموال خودش رو داره. هرچند که در شریعت اسلام من اعتقادم اینه که با مسئله مال به صورت جدی، یعنی قوانین آورده شده، شما مجبورید انفاق بدید، خمس بدید، زکات بدید و خیلی از مسائل دیگه. اما این که شما فرمودید به آیین‌نامه و قانون و مقررات برمیگرده، این به نوعی سیاست کلان جامعه هست، فرهنگ هست، رسانه میتونه باشه که ترویج بکنه اون زندگی تو هم با رفاه و بدون در واقع تجمل گرایی را.
آقای پروسن اینجا هم اصلا صحبتی از این که قانون و مقررات میتونه دخالتی در این موضوع داشته باشه نشد. بس. اتفاقا مهمانان ما و دوستان ما معتقدند که هیچ قانون و مقرراتی در این خصوص نمیشود وضع کرد.
دقیقاً. حالا اگر اینو به عنوان یک آسیب اجتماعی تلقی بکنیم، ببین آسیب‌های اجتماعی متفاوت هست. وقتی ما از آسیب اجتماعی مثل فقر، طلاق، اعتیاد و حاشیه‌نشینی صحبت می‌کنیم، به نوعی برنامه‌ها و سیاست‌های دولت اینه که این آسیب‌ها را کاهش بده یا از بین ببره.
بله.
اما وقتی از تجمل‌گرایی صحبت می‌کنیم، به نوعی این یک آسیبی هست که یک نگاه در واقع فرهنگی و یک نگاهی داره که به نوعی به حوزه اخلاق ما وارد میشیم تا حوزه در واقع به قوانین عامره.
بسیار متشکرم. در کمیسیون اجتماعی راهکاری برای فرهنگسازی در این خصوص یا مواجهه با اشرافیگری اندیشیده نشده، تدبیر نشده؟ یا
ببینید اینها واقعا نیاز به قوانین و مقررات نداره. همونطور که بودید اینها به نوعی به سیاست‌های فرهنگی برمیگرده که متولیان امر فرهنگ و همچنین رسانه بتونه، یعنی از طرف مجلس واقعا نمیشه قوانینی تصویب کرد که اینها را منع بکنه، ولی میشه چرا مثلا جلساتی گذاشت با متولیان فرهنگ و توصیه هایی کرد که بیشتر جنبه اخلاقی داره.
و این اتفاق تا به حال نیفتاده در مجلس؟
نه، من تا ندیدم جلسه در مورد این قضیه اتفاق افتاده باشه.
بسیار خوب، ان شاءالله که حالا حضور